بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم به فصل سوم از مرحله وحدت و کثرت. اون چی که عنوان این مرحله آمده این استش که اتحاد الاثنین محال و ممتنع هست. حالا این بحث یه بحث خیلی قدیمی در تراث حکمی و فلسفی ما هست. مثلا در آثار شیخ الرئیس ابن سینا چند جا به این مسئله توجه داده شده. مثلا فصل 3 مقاله 2 الهیات شفا، فصل 3 مقاله 2 الهیات شفا، فصل 6 مقاله 5 نفس شفا. در اشارات نمط 7 فصل 5 به بعد. در مباحث مشرقیه هم جناب فخر رازی که عنوان خیلی خوبی هم داده، جلد اول صفحه 90 هست. استاد علامه حسنزاده آملی هم در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول درس 10 این بحث رو به حسب تتبعاتی که فرمودند و اینها منابعی جمع کردن در اونجا آوردن. در صورت کل عرض میکنم آثار از استاد حسنزاده خیلی میتونه در بحث ها کمک بکنه به لحاظ مجموع نگاه ها و آدرس ها و منابعی که گزارش میکنه، چون ایشون هم مثلا آثار کلامی رو توجه میکنه، هم آثار فلسفی رو توجه میکنه، هم آثار عرفانی رو توجه میکنه در هر بحثی و مباحث رو پیش میبره. هم کتاب عیون مسائل نفسشون خیلی کتاب عالی در نوع خودش هست، کتابهای دیگر مثل این دروس اتحاد عاقل معقول و درس دیگه از این جهت خیلی میتونه کمک بکنه. حالا من ابتدا اون چرا که در این فصل آمده رو به عرض میرسونم، بعد یه نکته خیلی مهمی است در تبیین جایگاه این فصل در کل این مرحله، اون بیشتر فضا رو تعمیق میکنه و مسئله رو آشکارتر میکنه. خب نکته اولی که ایشون مطرح میکنه که این اتحاد الاثنین یعنی چی؟ اتحاد الاثنین یعنی دو چیز بشه یک چیز. توجه داشته باشید تا این ممتنع بودن این معنا و نحوه استدلال ها و ورود و خروج ها و اینا بیشتر خودشون نشون بده. اتحاد الاثنین به معنای این استش که دو تا ذات مبدل بشه به یک ذات. از نظر فلاسفه این محاله. ابن سینا با شدت و حدت روی این نکته پافشاری کرده، دیگران هم مطرح کردن، خود صدر المتعلین هم اینو میخواد قبول بکنه که چون این چیزی محاله. استدلالی که مطرح شده استدلال قدیمی است که از ابن سینا مطرح شده و دیگران هم مطرح کردن، صدر هم داره مطرح میکنه و اون است که شما وقتی میگید دو چیز یک چیز میشه، این از بعد از اینکه اتحاد حاصل شده از سهالت بیرون نیستش. بعد از اینکه این اتحاد صورت گرفته، یا اون دو چیز اون دو تا ذات باقیه یا یک ذات باقیه و یک ذات از بین میره، یا هر دو تا ذات از بین میره و یک ذات سوم پدید میاد. سه تا حالت بیشتر نداره. هر سه تا حالت رو شما دقت بکنید، اونی که مطلوب شما بود حاصل نیست. مطلوب شما چیه؟ اینکه دو چیز یک چیز بشه. این من رو تاکید دارم، اگه ما اون حرف آخر رو اول میزدم فضاها روشن میشد، ولی بذارید من همون آخر بگم. در هر یک از این سه تا حالت شما بررسی کنید، به اونی که شما گفتید که دو چیز یک چیز بشه نیست. چرا؟ چون حالت اول چیه؟ حالت اول این استش که بعد از اتحاد هر دو تا باقی مونه. خب این که اتحادی رخ نداده، دو چیز یک چیز نشده. بعد از اتحاد به نظر شما فرایند اتحاد صورت گرفته. حالا نگاه بکنیم هر دو تا اون ذات هستن، اگه هر دو ذات باشن دو تا ذات که یک ذات نشده. حالا بعدم نکته ریستری است که در تطبیق هست. حالت دوم چیه؟ یکی باقی مونه، یکی از بین بره. خب بازم اتحاد الاثنین نیست، یه چیز بالکل از بین رفته، یک چیز فقط شما مونده و دارید. باز دو چیز یک چیز نشده، یعنی اون عنوانی که شما در پیش هستید محقق نشده. این حالت دوم. حالا سوم چیه؟ حالا سوم اینه که هر دو تا از بین بره، یه چیز دیگه بگو. این اتحاد الاثنین دو چیز یک چیز نشده، دو تا بالکل از بین رفته، یه چیز دیگری محقق شده.
رفتی به اون دو چیز نداره، خودش چیزی هستش. پس بنابراین اتحاد الاثنین محالان، نمیشه باید گفت دو چیز با هم دیگه متحد شدن و یک چیز را پدید آوردند. این میبینید انقدر بطلان این معنا روشنه. و چون ما اصلا اتحاد الاثنین رو اینجوری تصور نمی کنیم، اغلب وقتی با این بیان ابن سینا توجه میشه آدم فکر میکنه چی میخواد ایشون بفرماد؟ خب این همه ترکیب ها، این همه اتحاد ها ما داریم، چرا ایشون میفرماد اتحاد الاثنین محالان؟ ایشون اینه میخواد بگه محاله و کسی هم درش حرفی نداره، صدرام میپذیره. یعنی دو تا ذات بشه یک ذات. اگه خوب دقت کنید تقریبا بدیهی است که چون این چیزی رو ما باید محال بدونیم. که حالا با ترس کردم یه نکته در آخر هستش که فضا روشن تر خواهد شد، میگیم یا اینو باید بگذرانیم تا ابعاد قضیه روشن بشه. بله، حالا یه عنوان داریم، دو چیز یک چیز بشود، دو چیز بشود یک چیز. نمیگیم در اینی که دو تا هستش یکی به هیچ کار نداره، میگیم دو چیز یک چیز بشود. این میگه این عنوان را اگه میخوای شما پیاده بکنید سه تا فرض داره. در هر یک از این سه فرض که شما تعریف بکنید، حقیقت آنچه را که اول بیان کردید محقق نشده. ببینیم بحث چجوری پیش میره. فصلان فی ان اتحاد الاثنین ممتنع آن، به معنا تقریبا این عنوان فخرازیه، اتحاد الاثنین محال ممتنع آن. یعنی چی؟ اول معنا بکنید بعد استدلال. به معنا سیرورت ذاتین ذاتن واحده، این که دو تا ذات بشود یک ذات، همین عنوان، دو تا ذات بشود یک ذات، این محاله. چرا محاله؟ لأن ما بعد الاتحاده، چون این دوتا بعد از اینکه متحد شدن از سه وضعیت بیرون نیستن، از سه حالت بیرون نیستن. ان کانا موجودینه، اگر هر دو موجودن بعد الاتحاد، کانا اثنین لا واحدن، خب دو تا ذاتن یکی نشدن که، همون دو تا ذات هستن یکی نشدن. حالا معمولا مثلا میگن اکثر ترکیب ها معاجین معجون ها همشون هم اینجوری هن. یعنی حقیقی اینجوری نیست که دو چیز بشه بعد یک چیز. که حالا ایشون تذکر میده علت اشتباهی که پیش آمده برای خیلی از افراد گفتن اتحاد الاثنین ممکنان همین نکته است، اینجور ترکیب ها رو دیدن گفتن دو چیز شده یک چیز. ما میگیم وقتی شما میگید دو چیز یک چیز، آیا اون دو چیز هنوز باقیه؟ مثلا آب رو با خاک قاطی کردی شده گل، آیا آب هست خاک هست؟ میگیم بله. میگه اتحاد الاثنین نشده که، یعنی دو تا ذات که یک ذات نشده که. این یک حالت. و ان کان احدهما فقط موجودن کان آزاد زوالا لاحدهما و بقاء للآخر. اگر بگید نه یکی فقط باقی میمونه بعد الاتحاد، و ان کان احدهما فقط موجودن یعنی بعد الاتحاد، یکی فقط بخو، این که اینم باز اتحاد الاثنین برای صادق نیست. کان هادا زوال لعهد ما و بقاء للآخر، زوال یکی و بقای دیگریه، مثل اینکه دو چیز کنار هم باشن یکی از بین بره یکی بمونه، این میشه اتحاد الاثنین؟ یه اتحاد الاثنین نیستش که. و ان لم یکن شیء منهما موجودن، و اگر هیچ یک از این دوتا در اتحاد الاثنین باقی نمونه، یعنی هر دوتا از بین برن و یه چیز دیگری محقق بشه، میفهمید؟ و این لم یکن شیء منهما موجودن لکان هذا زوالا لهما و حدوثا لامر ثالث. اگر هیچ یک از این دوتا موجود نباشن و یه چیز دیگری محقق بشه، خب اینم اتحاد الاثنین نیست. لکان هذا زوالا لهما، هر دوتا از بین رفتن، و حدوثا لامر ثالث، بازم اتحاد الاثنین نیستش. و علی التقادیره، یعنی یک و دو و سه، همین سوالاتی گفتیم، فلا اتحاد کما هو المفروض، اتحاد الاثنین پیش نیومده، دو ذات یک ذات نشدن اونگونه که مفروض اولیه این عنوان بوده. این تو اینجا در ادامهشون میگه چرا این مغالطه برای بعضیا پیش اومد، این اشتباه پیش اومد که اتحاد الاثنین ممکنان میشود دو چیز یک چیز بشود. میگه انهای تراکیبی که اتفاق افتاد برای بعضی این شبهه پیش آورد که میشود دو چیز یک چیز بشه. و سبب الاشتباه لمن جوز الاتحاد بین شیئین، اشتباه هم خود فخر رازی از جمله کسانی که اتحاد الاثنین رو ممکن میدونه، میگه اتحاد الاثنین ممکنه. و سبب الاشتباه لمن جوز الاتحاد بین شیئین، سبب اشتباه برای کسی که جایز دونسته اتحاد بین دو چیز را، ایناست. ما یورا من سیرورت ال، چند تا داره، مثلا مایورای یک، بعد مایورای دوم داره، من سه تا چیز کردم، بیش از این نمیشود گفت. یعنی این موارد دیدن با تعامل در این موارد گفتن خب این اتحاد الاثنین دیگه، چرا شما میگید اتحاد الاثنین ممتنع آن؟ و
و سبب الاشتغال من جوز الاتحاد بین شیئین ما یرا من سیرورت الاجسام المتعددت المتشابهه اول متخالفه بالاتصال اول امتزاج جسمن واحدن. این جسمن واحدن خبر اون سیرورته، اون چرا که دیده می شود از تبدیل شدن اجسام متعدده متشابهه. اینه چون در همین ادامه عبارت خودش میاره، اجازه همونجا معنا میکنم، باید سریعتر بریم اینجا را. سیرورت اجسام متعدده متشابهه مثل چند تا آب که الان خودش میگه، یا متخالفه مثل فرسونی که آب و یه چیز دیگر خاک مثلا، به وسیله اتصال یا به وسیله امتزاج. حالا امتزاج یک اتصال شدیده، توجه کردید؟ بله، مثلا اینجوری یه اتصال ما داریم یه امتزاج داریم. اجسام متعدده جسمن واحدن، بشه یک جسم واحد. مثل چی؟ کما ازا جمع المیاه فی اناء واحد، این مال اجسام متعدده متشابه است. مثل اینکه آبها در یک ظرف جمع بشه، چند تا لیوان آب داشتی همه ریختی توی یک مثلا فرض کنید که ظرف بزرگتر، در اینجا چی شده؟ چند تا چیز شده یک آب، چند تا آب شده یک آب. او مزج الخل و سکر، یا مخلوط بشه سرکه و شکر، فسار سکنجبین، فارسیه سرکه و انگبین سکنجبین، که این امتزاجه. اون مثال در واقع هر دوتا ممکنه مال از یه جد اتصال، اون اولی مال اتصال، دومی مال امتزاج، چون دو چیزه و امتزاج. یکی از فرقه اتصال و امتزاج هم همینه، در اتصال از یه جهت امتزاج اتصال شدیده، از یه جهت اتصال دو چیز نیستن که با هم دیگر مزج بشن. مزج دلالت بر تغایر اون مخلوط ها داره، حقیقتشون فرق میکنه. حالا فساد سکنجبین این یک، و ما یورا به حسب الکون و الفساد، و اون چرا که دیده میشود. اینو که گفتیم مخلوط شدن ها و ترکیب شدن های معمولیه، از اینم قوی تر داریم که بر اساس کون و فساد پیش میاد. و ما یورا به حسب الکون و الفساد من سیرورت الماء و الهوا بالغلیانه هوا ان واحدا. شما آب رو وقتی میجوشونی این آب تبدیل میشه به هوا و متصل میشه با هوایی که در خارج از این ظرف وجود داره و یکی میشه. و ما یورا به حسب الکون و الفساد من سیرورت الماء و الهوا بالغلیانه هوا ان واحد. البته نه که آب و هوا همه رو بجوشونیم ها، نه، هوا که هوا هست، یعنی شما آب را میجوشانی تبدیل وصل میشه به اون هوا، میشه یک هوا. و به حسب این سومی، و به حسب الاستحاله من سیرورت الجسم المتکیف به کیفیتین ذا کیفیت واحده، به حسب تبدیل شدن. به حسب تبدیل شدن میشه استحاله، اینا به نحو رسمی در کیف به کار میبرن، نه در کون و فساد جوهر. نگیم قبلی هم همینجوریه، نه، قبلی در جواهره. استحاله به لحاظ اصطلاح در مقوله کیف به کار میره، گرچه خیلی شایع به قبلیه، ولی به لحاظ موتن اون جوهر این عرضه. و به حسب الاستحاله من سرورت الجسم المتکیف، بگه یه جسمی هستش که دو تا کیفیت داره. مثلا شما یه میوه رو در یک فصل میبینید که هم ترش هم شیرینه، ولی به مرور زمان میبینید که فقط شیرینه. یعنی و به حسب الاستحاله من سرورت الجسم المتکیف به کیفیتنه زا کیفیتن واحده. خب این سبب اشتباه توجه به این امور هستش، در حالی که این شخص ولم یعلم انه لم یلزم فی شیء من هذه الصور اتحاد بین شیئین به حسب الحقیقه. و اینو توجه نداره که لازم نمیاد در هیچ یک از این مواردی که شما شمردید، در این صوری رو که شما مطرح کردید، نگاه کنید، اتحاد بین دو شیء به حسب حقیقه، یعنی حقیقت اولی و حقیقت دومی بشود یک شیء، یعنی اتحاد الاثنین اینجا اتفاق نیفتاده. اگر دقت در همه این موارد، حتی اونجایی که هوا تبدیل به هوا میشه و اون هوا هم وقتی تبدیل به هوا شد ترکیب شد، اون هوا سر جای خودش هست، نه اینکه این هوا با اون هوا یکی شده باشه، یک اتصاله. یه خورده آب رو شما جوشوندی تبدیل به هوا کردی، خب این هوا با اون هوا با هم دیگه مثلا برسون که متصل شدن، ممزوج شدن، اتفاق اتحاد الاثنین نشده که، دو چیز یک چیز نشده که. حالا اینجایی که دقت کنید تا مشکل پیش نیاد، بل به حسب العبارت و الاطلاق العرفی، یعنی در مجاز عرفی هستش که شما، بله، اینجا بلاز تسامحات عرفی شما میتونید بگید که اتحاد الاثنین حاصل شده، آب تبدیل به هوا شد و یکی شدن، با هوا یکی شد، اتحاد الاثنین میتونید عرفاً بگید، ولی این حقیقت معنای اتحاد الاثنینی که فیلسوف در نظر گرفته و اون رو محال میدونه نیستش، چون هر کدوم سر جای خودشون هستن. بل به حسب العبارت و الاطلاق العرفی من باب تجوز، از باب مجازگوییه.
خب چه اتفاقی میفته که عرف به چنین مسئله میفته؟ اینجا توجه کنید، تنزیلا لمادت شی منزلت ذالک شی فی بعض الاحکام. ببینید اونجایی رو که مثلا بر فرض مثال آب رو شما جوشوندید و تبدیل شد به هوا، هوا اگه دقت بعد هوا با اون هوای دیگه جمع شده، اون ماده‌ای که اول صورت آبی داشت بعد صورت هوایی پیدا کرد، اون ماده محفوظ میمونه، یعنی ماده اولا. البته این که مثلا بر فرض عرف عموم بخواد اون ماده اولا رو توجه بکنه خودش دشواره، یعنی احساس میکنه یه چیزی است که الان اون بوده و بعد این شده. توجه کردید؟ یه چیزی هستش که قبلا اون صورت رو داشته بعد این صورت رو داره، دو تا صورت متعدد بوده، مثلا دو تا کیف متعدد بوده الان یک کیف شده. یک حقیقت واحدی رو تو اون بستر ملاحظه میکنه، همون حقیقت واحدی رو که ملاحظه کرد موجب میشه که احساس بکنه که دو چیز شدن یک چیز، در حالی که اتحاد الاثنین اون رو که فیلسوف در نظر داره اتفاق نیفتاده. این تا اینجا باشه. بعد کسی برمیگرده به این آیون میگه که خب شما حالا عرف رو کنار بذارید، ما در کلمات اهل حکمت از یک سو و کلمات عرفا که شما صدر و متعلی این هم بهشون عنایت دارید از سوی دیگر مباحثی رو میبینیم که این اتحاد الاثنینه، فقط بحث عرف و اینا نیستش، اینا هم این بحث رو مطرح میکنن. از سوی حکما مثل چی؟ از سوی حکما دو تا عنوان وجود داره، حالا یک عنوانشون مطرح کرده، یکی بحث اتحاد نفوس هستش با عقل فعال، خودتون این بحث رو مطرح کردید در مراتب عقل که مطرح میکنید، یه جا بحث عقل مستفاد رو که مطرح کردید اتحاد عقول انسانی هستش با عقل فعال. خب این اتحاد بس چیه؟ دو چیز شدن یک چیز دیگه. عقل دیگه اینا نباید بگیم مجازگویی های عرفیه که یه دقت فلسفی اینجا داره اعمال میشه. افزون بر این باز مورد دیگه که حکما میگن بحث اتحاد عاقل به معقول، بله برخی ها قبول نمیشه، ابن سینا. اصلا ابن سینا چرا دلیل این که ابن سینا در بسیاری از آثارش اتحاد عاقل به معقول رو قبول نکرده همین امتناع اتحاد الاثنینه. میگه اصلا معنا نداره دو چیز بشه بعد یک چیز، لذا بحث اتحاد عاقل به معقول گرچه در برخی از آثارش محتوا رو آورده ولی رسما اون جایی که میپردازه به دلیل همین که اتحاد الاثنین محالون این رو رد میکنه. خب پس خود آیون فلاسفه فرفوریوس گفته، بعد دیگران حتی خود شما صدر مطلق این نمالا در ادامه جلد سوم نگاه بفرمایید چه قوقایی در بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح شده. خب این هم از سوی حکما. از سوی حکما مسئله فنا مگه چیه؟ فنا که بحث لقاء الله هستش، اونجا اتحاد سالک هستش با خداوند متعال. خب چطور شما میگید که اتحاد محال هستش از نظر عقلی و فلسفی فقط به لحاظ تجوزات عرفی مثلا صحیحه؟ ایشون میگه نه، اینایی رو که شما مثال زدید اتحاد نفوس با عقل فعال، اتحاد عاقل به معقول، نمیدونم فناء سالک در حق داره، هیچ کدوم سیرورت الاثنین ذاتن واحده نیستش. اینا همشون توضیحاتی داره که اصلا نشون میده نه اینکه مثلا عبد بر فرض مثال عبد مثلا در ارتباط با خداوند دو تا ذات بشه یک ذات، اصلا چنین چیزی نیستش. در طی این قشون میفرماد در طی این کتاب ما مباحث رو مطرح خواهیم کرد که این نکته واضح میشه که اصلا اینا اتحاد الاثنین نیستش. ببینید بیان رو بله فرق نداره، آره همه چیز آره دو تا آره آره مهم اینه. لذا برخی از توضیحاتی که آمده که مثلا این فصل رو فقط در خصوص دو تا ذات جوهری تلقی کردن، این فضاها نیست. درسته بعضی از عبارت‌ها گفتن دو تا ذات جوهری مت، ولی جوهره کار که مجموعه عبارات رو آدم می‌بینه بعد توجه به این مسئله منطقیه که دو تا ذات بشود یک ذات، اصلا فرق نداره یکی جوهر باشه یکی عرض، اینکه جوهر و عرض دو تا بشن یک ذات این محاله. توجه کردید؟ این اصلا فرق نداره که چه موضوعاتی رو شما لحاظ بکنید. و ما نسب الى بعض الاقدمین که اشاره داره مثلا ارسطو و امثال اینا قبل از اینا، و ما نسب الى بعض الاقدمین من اتحاد النفس حين استكمالها بالعقل الفعال، اون چرا که از فلاسفه گذشته نقل شده از اتحاد نفس اون وقتی رو که استکمال پیدا بکنه به عقل فعال، یعنی متحد بشه با عقل فعال، و کذا ما نقل عن الصوفیه من اتصال العارف بالحق. من راجع به واژه صوفی عرض کردم قبلها مکرر در همین کتاب یا جای دیگه توضیح دادم، الان با صوفیه وقتی گفته میشه بار بسیار معنی شون داره بار مثبت دفاع میکنه علی صوفیه، همین ایشون کسر اسنام جهالی مینویسه اون دور شدید با صوفیه مخالفت میکنه. فضایی که اون زمان بوده به شکل فضایی که ما الان تا کلمه صوفی صوفیه تصوف اینا بالکل میگیم همه رو با جارو بریزیم بریم تو دریا، درسته؟ یه چون این چیز دیدن اونجوری نبوده، تو تاریخ اینجوری نبوده، همش تقسیم میکردن، میگفتن حق باطل، جهله صوفیه و محققین از صوفیه، همش این فضا بوده. الان این فضا رو نگاه کنید، ایشون حرف از صوفیه، ما عرفا رو گفته صوفیه، اینی که شما الان فکر میکنید لفظ عرفا با صوفیه فعینا بعدا یواش یواش پیش اومده به لحاظ تاریخی، حالا ماجرای مفصل و طولانی داره. و کذا ما نقل عن صوفیه من اتصال العارف بالحق، که عارف به حق سبحانه و تعالی متصل میشه. حالا بعضیا من واقعا چیز عجیب و غریب یاد، مثلا بحث وصول، از کجا شما میگید وصول، انسان وصول به خدا پیدا میکنه؟ در حالا یک بنده خدایی که آشنا بیم تجربه کنم چه این بحثی گفته، بوده خداوند متعال بی نهایته و اصلا وصول به خدا معنا نداره. من گفتم بابا جان این اصلا برعکسه، شما اگه خداوند بی نهایت بشه وصول خدا باید همیشه معنا داره، در حالی که از اون رو باید بگی اگه خداوند بی نهایته وصول به خداوند اصلا بی معناست، از این جهت که همیشه اتصال هست، از اون رو باید بگید شما. حالا کار به این بحث نه، اونا دقیق‌تر از اینا حرف زدن، این وصول مقطعی مقاطع نسبی داره، منازل داره، توضیح دادن اینا رو. در اصل تو آیات و روایات ما که خیلی زیاد بحث اتصال به حق مطرح شده، چطور مثلا که اینا رو باید توجه بکنیم دیگه. بله، حالا میفرماد که و کذا ما نقل عن صوفی من اتصال العارف بالحق که همون لقاء الله منظوره، فیعنا بهی، اگر اقدمین اتحاد نفس را با عقل فعال گفتن، شما یکی اضافه کنید اتحاد عاقل به معقول گفتن، و در میان عرفا هم بحث اتصال عارف به حق تعالی گفته شد، فیعنا بهی حالتون روحانیتون تلیق و بالمفارقات، این یک معنای ویژه‌ای هستش که شایسته حقایق تجردیه. اینجا رو دقت کنید، من یک اشکال زمینی میخوام بگیرم. فیعنا بهی حالتون روحانیه تلیق و بالمفارقات، لا انهنا که اتصالا جرمیان اصلاح کنید او امتزاجن، نه اینکه اینجا یک اتصال جرمی یا امتزاجی رخ داده باشه. خب این اصلا نباید صدر متعین اینو بفرماد، چون حتی اگه اتصال جرمی و امتزاج هم میشد باز اتحاد الاثنین نبود به قرینه عبارات قبلی، توجه کردید؟ حتی اگر اتصال جرمی هم بشه امتزاج هم بشه مگه اتحاد الاثنین بود؟ همین خودتون دوزه فرمودید که اتحاد الاثنین نیست که. خیلی الان مهم نیست، میخواد یعنی به نظرم میخواد اون برداشت سطحی که از کلمات اهل حکمت و مثلا اتصال فکر کردن مثلا یه جرمی که به یه جرم دیگه میخواد وصل بشه، مثلا اینجوری میخواد اونو نفی بکنه، ولی به لحاظ محل بحث ما این جمله خیلی جالب نیستش. ولا بطلان احد الهویتین، اصلا تو اونجا اینجور نیستش که یکی از این دو تا هویت از بین بره یا هر دو از بین بره یه چیز دیگه درست بشه، من کنارش نمیتونم او کلاهمان، نه اینکه تو عبارت نیستا، در اتحاد نفوس با عقل فعال، در اتحاد عاقل به معقول، در اتحاد عارف با خداوند متعال، بحث این نیستش که یکی از این دوتا از بین میره و دیگری میشه یا هر دو از بین میره یه چیز سوم، که تازه اگر اینها هم بود اتحاد الاثنین به اون معنایی که ما در نظر داریم هم اتفاق نمیاد. اصلا اینجوری نیستش بحث فنا و بحث اتحاد عاقل به معقول، یه روند خاصی داره اصلا در تصور، و اون رو آیون گفتم مثلا بحث اتحاد رو راجبش مطرح کردم، لفظ اتحاد رو مطرح کردم. میبینید بحث به این مقداری که شون گفته کفایت نمیکنه، به خودشون هم توضیح، یعنی در واقع ملتفته که نباد به همینجا، بل علی الوجه الذی ستعرف فی هذا الکتاب فی موضع یلیق و بیانه، مثل مثلا در بحث اتحاد عقل و معقول اونجا مفصل راجبش، من یه آدرس نوشتم فصل 9 مرحله 10، یک آدرس، آدرس فراوانی است که ایشون به این مسئله توجه کرده. من الان یه نکته عرض بکنم، ببینید این بحث اگر خوب توجه بکنم، حالا انواع ارتباط ها رو این فصل رو با فصول قبل و بعد و این مرحله داده شده، شما الان ملاحظه میفرمایید فصل رو میبینید، اون چی که به نظر میرسه که چرا صدر متعلهین این فصل رو در دل این مباحث آورده، مسئله اینه، یعنی مسئله اساسی اینه که ما وقتی با وحدت آشنا شدیم، با کثرت آشنا شدیم و دونستیم وحدت مقابل کثرته و کثرت مقابل وحدته، یه سوال برای ما ایجاد میشه، میشه آیا یک مقابل به مقابل دیگر تبدیل بشه؟ یعنی می شود کثرت تبدیل به وحدت بشه، کثرت مقابل وحدت تبدیل به وحدت بشه. ببینید این موضوع اصلا چرایی قرار دادن محتوای این فصل در دل این مرحله و در دل این مباحث وقتی انسان تصور میکنه این نکته است. ببینید درست این بحثی که الان ما میخونیم به درد مرحله فصل قبل که بحث حمل و اینا بودم میخوره، ولی ایشون هیچ اشاره‌ای نداره، چون یه بحث عامیه. به درد اون بحث حمل هم میخوره، به درد خیلی از جاها میخوره، چون خودشون اشاره کرد به درد بحث فنا میخوره، به درد اتحاد عقل معقول میخوره، به درد نمیدونم اتحاد نفوس با عقل فعال میخوره، به درد انهای تراکیب میخوره، خیلی از جاها به درد میخوره. این که اینا اصرار میکنن نمیشود دو چیز یک چیز بشود، به لحاظ محتوای این مرحله یعنی کثرتی که مقابل وحدت نمیتونه تبدیل به مقابلش بشه، این خیلی واضحه. اون چیزی که اینجا باید بحث بشه و اگر صدر و متعلم بهش میپرداختن اینجا خیلی قشنگ میتونستن اتحاد عاقل و معقول، اتحاد جوهر و عرض، اتحاد نمیدونم فصل و چیز صورت و ماده، انواع اتحادها رو توضیح بدن. اونی که مختزا اینجاست اینه که درسته که کثرت نمیتونه تبدیل به وحدت بشه، آیا میتونه کثرت همراه وحدت بشه؟ و این همراهی کثرت با وحدت که همون توحید الکثره و تکثیر الواحده، اینا رو باید ایشون میپرداخت اینجا. و اونی که در ذهن ایشونه اینه، یعنی بعد از اینکه ایشون اتحاد الاثنین محالون رو مطرح فرمودن که نمیشه کثرت وحدت بشه، کثیر واحد بشه از اون جهت که کثیره، یا واحد کثیر بشه از اون جهت که واحده، بعد از اینکه این مطلب فرمودن باید این مطلب رو، یعنی قشنگ ذهن ما الان دوستان همه این سوال رو دارن، پس این ترکیب ها چیه؟ این همه شما گفتید ترکیب های حقیقی، در تمام انواع ترکیب ها توحید الکثره یا تکثیر الواحد داره اتفاق میفته، و اینجا باید این بحث رو مطرح می‌فرمودن، انواع توحید الکثره، یعنی در دل یک حالا این به درد چی میخورد؟ به درد حمل میخوره، به درد اتحاد عاقل و معقول میخوره، به درد اتحاد جوهر و عرض میخوره، به درد نمیدونم اتحاد نفوس با عقل فعال میخوره، به درد بحث فنای عرفا میخوره، که چجور میشود دو چیز در یک فضای توحیدی قدم بردارن؟ توحید الکثره چجوری ممکن هستش؟ بله، توحید الکثره به معنای اینکه کثرت مبدل به وحدت بشه امکان پذیر نیست. دو تا ذات یک ذات بشن این امکان پذیر نیست که اصل فصله. ولی نمونه‌های دیگر و معانی دیگری داریم که اصلا این معنای اتحاد الاثنین واحدا نیست، ولی توحید الکثره هست. بله؟ حالا لفظ اتحاد که در خود اتحاد مشعر برای یک کثرته، توجه کردید؟ حتی اگر شما مثلا نگاه بکنید اگر اون اثنین هم نبود، خود این اتحاد بود، یعنی دو چیز واحد بشه، این دو چیز همه چیز داره. حالا نگاه کنید این اتحاد گفته میشه، نگاه کنید فیلسوف چی میخواد بگه، یعنی من برداشتی که من میکنم اینه، این اتحاد یک فرض محال داره، اتحاد خود به خود درش نهفته دو چیز با هم یگانه بشه، یک فرض محال داره. ابن سینا از اول تو آثارش که این همه پافشاری میکنه اتحاد محال، اتحاد محال، الا کلمه اثنین برداری خود اتحاد اینو میرسونه، این که این هی میگه محال، یه فرض رو داره، اون فرض چیه؟ که دو ذات بشه بعد یک ذات، این اصلا معنا نداره. نگاه کنید منتها تطبیقی که ابن سینا کرده، مثلا اتحاد رو برده روی چی؟ اتحاد عاقل به معقول، این تطبیقش اشتباهه. اصلا اینجا تو اتحاد عاقل به معقول ما نمیخوایم بگیم دو چیز یک چیز بشه که، پس بنابراین اصلا این فصل باید اینجوری پیریزی میشد، آقا اتحاد که همون توحید الکثره هستش این امکان پذیر هست یا نیستش؟ بعد ایشون این مطلب، یعنی به لحاظ سیر تاریخی باید این اتفاق بیفته، یعنی وقتی بحث که مطرح میشه، وقتی میشه کافه انسان مطرح میشه، اینجوریه، آیا میشود کثیر واحد بشه، یعنی اتحاد روی بده؟ میگیم یک فرضش محاله. یک فرض چیه؟ اینه که کثرت بشود واحد، به این معنا که دو تا ذات یا چند تا ذات بشه من یک ذات امکان پذیر نیست، این محاله. ولی نمونه های دیگری ما داریم که ممکن باشد. خیلی خوبه، اشکال نداره. مثلا فرض کنید که ما رو تو بستر تشکیک انواعی از توحید الکثره های ممکن رو میگیم، درسته؟
توحید الکسره های ممکن رو میگیم. حالا سوال این هستش که اگر دو تا، اگر چون محال وقتی گفتیم محال، این فرض تو عالم تحقق نیستش دیگه، حتی میگن که جناب ابن سینا با توجه به اینکه در اون بستری که وجود داشت میگه توحید الاثنین محالان، توحید الاثنین محالان، میگه آقا دو چیز اگر داشته باشید این دو چیز بشه یک ذات، این محال، این یه قانون نفس الامریه. من اینو تاکید دارم که ابن سینا چیز درستی رو فهمیده و داره میگه، یعنی یک فرد، ولی از بس که نقطه واضحه برای افراد مخفی میشه و از بس ظاهر شباهت دارد به توحید الکسره هایی که صحیح میتونه باشه، توجه کردی؟ توحید الکسره هایی که صحیح میتونه باشه این خلط پیش آمده و خودشون این تطبیق رو منجر شده. حالا ممکنه یکی از اسبابش همین باشه، اگر ایشون اصالت وجودی روشن و واضح میاندیشید خیلی از این توحید الکسره ها رو متوجه میشد که اون اتحاد دو تا ذات که یک ذات بشود اصلا نیست. ما انواع توحید الکسره هایی داریم که تو مثلا بستر اسرار وجود کاملا معنادار. من فکر می‌کنم حتی بحث اسرار وجود هم نمیخواد، بحث اسرار وجود هم نمیخواد، تو بستر همه اسرار ماهیت اینا که مزج و امتزاج اینا رو که قبول داشتن، اینا یک جور واقعا ترکیبای حقیقیه. خودشون بحث ترکیب حقیقی رو مطرح می‌کردن، میگفتن امتزاج روی میده و بعد یک شیء ثالثی که البته متفاوت با اون دو تا و در یک ترکیب حقیقی یک شیء، مثلا مگه ترکیب ماده و صورت اینا نداشتن که تبدیل میشه به جسم؟ داشتن اینا رو. چطور با شما میفهمون اتحاد الاثنین محالان؟ توجه کردید؟ اصل مسئله اینه که بابا اونی که شما میگید محاله با این مسئله اصلا فرق میکنه. این اینجاست که ما عرض کردیم توحید الکسره های ممکن رو باید ما چیکار بکنیم؟ تصویر بکنیم. انها توحید الکسره های ممکن ما داریم، بله یک توحید الکسره ای داریم که این محاله و اونی که دو تا ذات بشه باید یک ذات. این خیلی هم بدیه، من این رو روش تاکید میارم، نگاه کنید، چون اغلب به شیخ حمله میکنن. در یعنی تو برداشتش صدرو که قشنگ خیلی خوب الحمدلله همون حرف ابن سینا رو تایید کرده، اغلب میگن یعنی چی این همه ترکیب ها این همه فلان، اصلا ایشون منظورش این نیست، یه فرض کاملا بدیهی رو داره میگه که دو تا ذات بشه یک ذات، این خب قطعا محال هستش. ولی در کنارش اگر می آوردن توحید الکسره های ممکن را، ذهن کسانی رو که رفته بود به طرف این مثالا حل و فصل میشه. گرچه بعضی جواب دادن که ما وقتی گفتیم اتحاد الاثنین محالان این قاعده عقلی شده، این مواردی که میبینید این اشتباه، یعنی تو فضای مصداق و تجربه است، این نمیتونه با اون قاعده، این مقدار کافی نیست. شما باید ببینید چرا ما میگیم ماده و صورت متحد میشن و جسم رو میسازن، اینو باید توضیح بدید. این اگه توحید الکسره های ممکن و میسور رو که به اون محال اتحاد و ذاتن واحده منجر نمیشه رو توضیح میدادیم، قشنگ اون دغدغه طرف برطرف میشد. مثل بعضی اوقات مواردی که پیش اومد این تو بحثای معرفت شناسی اون زمانی که دیگه خیلی نهاد شده بود، در این در سنوات اخیر خیلی حاد شده بود، خب اینو میگفتن که مثلا معرفت متغیر است و ثبات ندارد و این حرفا، بارها اینا تمسک میگردن به تحولات معرفتی در همین حوزه‌های اندیشه‌ای، در فقه، در اصول، در تفسیر، در چیزهای متعدد که نگاه چقدر تحول پیدا کرده. از این برم اینا که جبه میگرفت اصلا امکان پذیر محکم معرفت آنگاه بارها این عرضمون این بود که بابا ما اول فهرست بکنیم موارد تحولی ممکن را. اگه این رو فهرست می‌کردیم خیلی از این دعواها و دست کم خیلی از این مغالطات و سوء استفاده‌ها برطرف می‌شد. ما این فضاهای نوسان آمیز رو در معرفت داریم. ما اگر میگیم فرض این جزم می‌گرفتیم، اون در یه بخشای ویژه‌ای هستش این بحث. اینجا هم همینه. اگر می‌رفتیم توحید الکسره‌های ممکن رو قشنگ لیست می‌کردیم، مثلا کسانی رو که مثلا مخالف استحاله اتحاد الاثنین هستن، اینا می‌فهمیدن با این اون اتحاد الاثنینی که این مثلا ابن سینا گفته مال اون نیست، یه چیز دیگه است. پس بنابراین نتیجه که من از این بحثم میخوام بیرون این که این فصل رو نباید اختصاص بدیم به بسترسازی فصل قبل، یعنی بحث حمل، نه هم به درد مسئله، چون در بحث حمل میدونید در بحث حمل توحید الکسره داره اتفاق میفته، یعنی شما دو چیز رو میخوای یک چیز بکنی، توجه کردید؟ اتفاقا اگه کسی به این نکته ای که عرض کردم توجه نکنه، اصلا باید بگی که این فصل با اون فصل قبلی منافات داره، چون در فصل قبلی ما توحید الکسره میخوایم بکنیم، اصلا هم یعنی همین، یعنی دو چیز یک چیز هستن. خب اینجا چطور شما میگید اتحاد الاثنین ممتنع آن؟ پس بحث اینه که آقا یه اتحاد الاثنین ممتنع آن داریم، یه اتحاد الاثنین ممکنان داریم. اتحاد الاثنین ممکنان هستش که بسترساز مسئله حمل است، بسترساز اتحاد عاقل به معقوله، بسترساز انواع ترکیب های حقیقی هستش و چیزهای دیگه. خیلی، ما از فصل 3 هم گذشتیم، وارد فصل 4 میشیم. در فصل 4 چنانچه ایشون خودشون هم عنوان زدن، در بعضی از احکام وحدت و کثرت اینجا مطرح کرده، بیشتر در ارتباط اون چیزی که در این فصل میگذره، نسبت بررسی نسبت
واحد، واحد یعنی یک با اعداد، و یه تشبیهی بین وجود و موجودات هستش. اول بحث واحد یعنی یک را با اعداد بررسی میکنه که این همون در واقع بررسی برخی از احکام وحدت و کثرته، و بعد میاد این رو مقایسه میکنه با نظام تشکیکی که در مسئله وجود هست. عبارت خیلی خوبی هم اینجا مطرح شده. اولین بحثی که اومده این هستش که ایشون میفهمد وحدت عدد نیست ولی عدد سازه، یعنی با تکرار واحد و وحدت عدد درست میشه، دو، سه، چهار، پنج، اینا درست میشه. خب این که شما گفتید وحدت عدد نیست، چرا این حرف رو میزنید؟ چون بعضی ها اصلا از همون قدیم هم بودن که گفتن وحدت عدده. صدر رو میفرماد اصلا نزاعی بین این دو قول نیست. این اونایی که گفتن واحد و یک عدده با اونایی که میگن عدد نیست هیچ نزاعی با هم ندارن. چرا؟ چون اونایی که میگن عدد هست منظورشون این هستش که تحت شماره میاد. یعنی وقتی شما میخواید بشماری میگی یک، دو، سه، چهار، عدد یعنی اونی رو که شماره میشه. خب این رو کسی مخالف نیست. اونایی که میگن واحد عدد نیست به دلیل این به این دلیل این حرف رو میزنن که عدد کم منفصله. کم یعنی شیء قابل انقسام، در حالی که واحد قابل انقسام نیستش. نگید خب ما این حرفای قدیمی ما الان واحدن چیکار کردیم؟ دو تا نیم شده مثلا. نه، اینا رو اونا بلد بودن. بحث ما واحده. توجه کردید؟ چون وقتی نیم که میخوای بکنی یعنی فرض رو باید برگردونی. این از واحد بودن برگردونی خودش رو، یعنی اون واحدی که در نظر گرفتی یکی از مثلا فرض این 10 تا قسمت هستش که این کار داری میکنی. واحد قسمت پذیر نیست. وقتی واحد قسمت، عدد قسمت پذیره، کم منفصل است و قسمت پذیره. واحد یعنی یک قسمت پذیر نیستش، پس واحد عدد نیستش. منظورشون اینه. ان الوحدة فصل فی بعض احکام الوحدة والکثرة. ان الوحدة ليست بعدد، وحدت یعنی یک، عدد نیست. و این تعلف از رسول اصلا اینجوری تصدیق کردم، و این تعلف من هل اعداد، بعد از من هل اعداد آوردن، گرچه اگه نیاریم ضمیر تعلف به عدد برمیگرده و درست میشه، ولی ایشون که میفهمونی حتما نسخه هستش. و این تعلف من هل اعداد، وحدت عدد نیست گرچه اعداد ازش درست میشه. چرا عدد نیست؟ این دلیل اینه که چرا عدد نیست. لأن العدد کم یقبل الانقسام، چون عدد کمه، هم کم منفصل، که همه کمها یه خاصیت دارن، قبول انقسام میکنن به ذاته. کم یقبل الانقسام و الوحدت لا تقبله، در حالی که وحدت قبول قسمت نمیکنه، پس عدد نیست. و من جعل الوحده من العدد اراد بالعدد ما یدخل تحت العد، و اون کسی گفته وحدت عدده اراده کرده به عدد اون چرا که تحت شماره میاد، فلا نزاع معه، درگیر نمیشه. اون اصطلاح دیگه، لانه راجع الى لفظ، این اصطلاحه. خب این بل عطف به اون بالاست تا سطر اول. وحدت عدد نیست، بل هی مبدا للعدد، وحدت نسبتش با عدد اینه که مبدا عدد است. چرا؟ لان العدد لا يمكن تغییر. این بحثه آقا عدد از چی درست میشه؟ ادعای این آقایان عدد فقط از وحدت و واحد و تکرار واحد درست میشه. لا يمكن تقومه الا بالوحده، لا بما دون ذلك العدد من الاعداد، لا بما دون ذلك العدد من الاعداد، نه اینکه عدد ساخته بشود به مادون این عدد از اعداد دیگر. مادون این مثلا اگه عدد 10 رو لحاظ کنید اینجوری نیست که عدد 10 از مثلا 9 و 1 درست بشه، از 8 و 1 درست 2 درست بشه، اینجوری نیستش، بلکه از وحدات درست شده. مثال زده بعد استدلال هم کرده، میگه اگه شما میخوای بگید 10، ما میگیم 10 از همون واحد، واحد و این تکرار واحد 10 مرتبه 10 رو درست میکنه. مقوم 10 همون 1 هستش و تکرارش. توجه کردید؟ اگه شما میخوای بگید نه، کی گفته حتما واحد رو میخوای لحاظ بکنی؟ اگه اینو نگید اون وقت عدد 10 از چی درست شده؟ از 2 تا 5، از 1 4 و 6، از 1 3 و 7، از 2 و 8، از 1 و 9، از کدوم یک از اینا درست؟ تازه فقط همینا نیست، از مثلا 3 3 3 1، از 4 4 مثلا فرض کنیم که 2، از کدوم یک از اینا درست شده؟ و بعد ترجیح بلا مرجع پیش میاد. اگرم بگید از همه اینا میشه بعد درست کرد، یعنی این در واقع تکرر در اجزاء یک ماهیت واحده میشه، عشره یک ماهیت واحده هستش، حالا اگه وحدتش که بخوام قبول بکنم اینا یک حقیقت بر اساسش، اینا نمیشه. اگه بگید از قدر مشترک بین اعداد زیر مجموع، قدر مشترک همون واحد هستش دیگه، پس از وحدت ها درست شده، وحدات درست شده. میفرماد فإن العشرته از باب مثال، فإن العشرته لو تقومت بغیر الوحدات، اگر ده بخواد شکل بگیره، قوام بگیره به غیر از وحدتها، لزمت ترجیح من غیر مرجعه، ترجیح من غیر مرجعه بیش میاد و ترجیح بلا مرجعه چیه؟ محاله. فإن تقومها بخمستن و خمستن لیس اولا من تقومها بستتن و اربعه، چون تقوم ده به پنج و پنج اولویت نداره از تقوم ده به شیش و چار، ولا من تقومها به سبعتن و سلاسه و تقوم بعد خواهی کسی بگه از همه اینا شکل گرفته، از هفت و سه درست شد، از شیش و چار درست شد، از پنج و پنج درست، میگه و تقوم بالجمیع غیر ممکن، تقوم به همم غیر ممکنه. این تقوم به همم غیر ممکنه چند مدل قابل فرضا. یه وقتی میگیم تقوم به همه، این همه رو کنار، خب این که از ده میگذره رد میشه. یه وقتی از همه، یعنی مثلا میتونی بگی از پنج و پنج، یا بگی پنج اینجوری بگی، اینم بگی که نمیشه و الا نمیشه، الان میگه و الا لازم تکرر اجزاء الماهیه المستلزم لاستغناء. این اون یه وجه رو نگفته ایشون، غیر ممکنه که از ده میگذره، اونو نگفته، فقط گفته این نوسان داشته باشه، از پنج و پنج شیش و اینجوری. و الا لازم تکرر اجزاء الماهیت، اجزای یک ماهیت واقعی با تکرر داشته باشه، و این تکرر میدونی مستلزم چیه؟ المستلزم لاستغناء شیء اما و ذاتی له، مستلزم این است که شیء از ذاتی خودش مستغنی باشه. چون شما وقتی میگید از دو تا پنج شکل گرفته، این دو تا پنج میشه ذاتیش، باز هر رو برمیاده میگه از 6 و 4، یعنی از ذاتیش به ذاتیش نیاز نداره، این دو تا پنج نیاز نداره. اگه بگی به 6 و 4، پس اگه بگی مثلا 6 و 4 نه 5 و 5، یه از 6 و 4 که ذاتیشه نیاز نداره.
لان کلا منها کافن فی تقویمها، چون هر یک از اینها تقویم کافی هستش در شکل دادن به عشره. فیستغنی بهی اما ادا، پس مستغنی میشود، یا تستغنی هم بد نبود، فتستغنی یعنی عشره مستغنی میشود به وسیله این مثلا اجزای ذاتی گفتیم از معدایش. و این اخذ تقویمها به اعتبار القدر المشترک بین جمعی ها، اگر بگید خب ما قدر مشترک بین این پنج و پنج و شیش و چار و هفت و سه و هشت و دو و اینا رو میگیریم، لا به اعتبار خصوصیات، نه خصوصیات اینا مد نظر نیست، کانه اعترافان به ما و المقصود، اعتراف به همون چیزی که مقصود ما هستش، از القدر المشترک بین ها و الوحدات، قدر مشترک بین همه اینا که شما گفتید همون وحداته، پس عشره از وحدات، همه اعداد از وحدات تشکیل میشه، یعنی یک از تو کمی و زیادی یک، همین فقط. و من الشواهد و من الشواهد انه يمكن تصور كل عدد، دیگه از جمله شواهد این که عدد 10 از 5 و 5 و 6 و 4 و اینا درست نشیده، اینکه شما عدد در میتونه تصور بکنی بدون تصور 5 و 5، بدون تصور، در حالی که تصور یک ذات بدون ذاتیاتش امکان پذیر نیست، ولی نمیتونی تصور بکنی عشره رو بدون وحدات. و من الشواهد انه يمكن تصور كل عدد بكنه مع الغفله اما دونه من الاعداد فلا يمكن شيء منها داخلا في حقيقته. حالا نتیجه گیری و بقیه بحثا میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله. نه کسرت معقول ثانی، عدد تعین کسرته، توجه کردید؟ و لذا ماهیت هیچ چیز از فلاسفه معقول ثانی نمید. فلاسفه یعنی میگه در واقع اطلاع مثل با عدد رو جزوی چیز میدونه، معقول ثانی میدونه اگه اشتباه نکنم در حاشیهشون بر نهاییه، ولی فلاسفه گذشته نه. نه این نه سنخ این بحث که این مثلا معقول اول است یا معقول ثانی، این میگید نمیگه داره بود، مثلا میخواد بگه ماهیت هستش، ماهیت حقیقیه یا ذهنی اعتباریه، فکر کنم این تو این فضای فلسفی باشه، مثلا آیا واحد ماهیت هست یا ماهیت نیست. آره اینجوری. نه وحدت که بله، وحدت میشه معقول ثانی، کثرت معقول ثانیه، عدد تعینات کثرت میشه. یعنی تبلور، البته نه از وحدت ها، وحدت کثرت میسازه که اون خودش معقول ثانیه، اون معقول ثانی حالت تشکیکی داره. آره در بروز یعنی وحدت در قالب کثرت میشه، کثرت متعین میشه، عدد درست میکنه.
یعنی با تکرارش کسر نیست، تکرارش کسر نیست.